شدت محرمانه و مخفی نگه داشته می شود برای مشروعیت دادن به رژیم آل خلیفه است.
انتخابات پارلمان و شهرداری های بحرین 21 آبان ماه در حالی برگزار خواهد شد که گروه ها و تشکل های مختلف اعلام کردند این انتخابات را تحریم می کنند.
بحرینی ها می گویند رژیم آل خلیفه سعی دارد مجلسی را به روی کار آورد که مطابق با سیاست های امریکا و رژیم سعودی و در جهت نزدیکتر شدن روابط آل خلیفه با رژیم صهیونیستی باشد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد یک سوم جوانان رژیم صهیونیستی معتقدند تا 25 سال آینده اثری از رژیم صهیونیستی نخواهد بود. به نوشته رأی الیوم، این نظرسنجی را ائتلافی موسوم به جنبش‌های جوانان اسرائیل انجام داده و کانال تلویزیونی 12 این رژیم نتایج آن را منعکس کرده است. بر اساس این نظرسنجی، این جوانان به علت اینکه می‌دانند رژیم صهیونیستی قرار است حذف شود، با عضویت در ارتش مخالفت می‌کنند یا به فکر مهاجرت به اروپا، آمریکا و کانادا هستند. بر اساس این گزارش، تحلیلگران صهیونیست نتایج این نظرسنجی را خطرناک توصیف کرد.
از سراسر گیتی
پیکر مادر شهیدان محمد حسن و علی مروت قادری نژاد در خرم‌آباد تشییع و در قطعه شهدای قبرستان صالحین این شهر به خاک سپرده شد. شهید محمد حسن 16 ساله در منطقه عملیاتی زبیداد و شهید علی مروت 26 ساله در عملیات حاج عمران به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
صندوق بین المللی پول با بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی 32 کشور مرکز و غرب آسیا از رشد 3% بخش غیرنفتی ایران خبر داد. طبق این گزارش، بدهی ایران هم در سال 2022 کاهش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد هم‌اکنون دست کم 1 میلیون واحد نهضت ملی مسکن با میانگین پیشرفت حدود 30% در حال اجراست. عباسی گفت در بخش روستایی 180 هزار واحد به پیشرفت بیش از 50% رسیده است.
ایران و تایلند یادداشت تفاهم همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی امضا کردند. رئیس کل گمرک میگوید با اجرای کامل این تفاهم نامه که پس از 1 ماه قابلیت اجرایی دارد، میتوانیم گام عملی در گسترش روابط تجاری و گمرکی و مبارزه با قاچاق برداریم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از افتتاح نخستین شناور بزرگ تفریحی ایران در این هفته خبر داد و گفت این شناور میتواند 2000 نفر را جابجا کند. آقای زرقامی افزود برای پهلوگیری این کشتی در قطر منتظر پاسخ دوحه هستیم که اتفاق مبارکی در صنعت گردشگری دریای ایران خواهد بود.
بر اساس اعلام نهضت احیای واحدهای اقتصادی، از ابتدای امسال تا کنون 1500 واحد راکد و نیمه فعال احیا و دوباره وارد مدار تولید شدند. واحد تولید مقوای صنعتی بروجن یکی از این واحد هاست که بعد از 15 سال توقف تولید دوباره احیا شد.
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد گزارش این دیوان از تفریق بودجه 6 ماهه اول سال 1401 به مجلس و دولت ارسال شد. دیوان محاسبات پیش از این گزارش تفریق بودجه سال 1400 را 6 ماه زودتر از موعد و نیز نخستین گزارش ارزیابی برنامه 5 ساله ششم را به دولت و مجلس ارائه کرده بود.
دوشنبه بارش‌ها همچنان در استان اردبیل، سواحل جنوبی دریای خزر، استان خراسان شمالی، بخش‌های شمالی استان خراسان رضوی، همچنین استان‌های کرمان، نواحی شرقی هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه پیدا می‌کنه. علاوه بر این مناطق، بارش‌هایی رو به شکل بارش پراکنده در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و استان کردستان شاهد خواهیم بود. طی این روز در بعضی از سال انتظار داریم که در دامنه‌های جنوبی اردبیل و بخش‌های شمال شرقی کشور بر سرعت باد افسوده بشه و وزش باد و گرد و خاک در این مناطق پدیده ی غالب باشه.
فردا دوشنبه است، 16 آبان 1401 هجری شمسی، 12 ربیع الثانی 1444 هجری قمری و 7 نوامبر 2022 میلادی. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 و طلوع آفتاب ساعت 6:32 است. تشکر و سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدای خوب و مهربون. کوچولوی قشنگم سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و شاداب و سلامت باشید. بریم تند تند سراغ قصه‌مون. یه دوست تازه اسم قصه امشبمونه. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی داشتن میون گلها و چمنها با هم بازی میکردن که صدایی به گوششون خورد. یه صدای کوچولویی بود که میگفت کمک کمک، منو از اینجا بیارین بیرون، اینجا خیلی تنگ و تاریکه، میترسم، کمک کمک. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی دست از بازی کشیدن و دنبال صدا رفتن. مورچه کوچولو گفت صدا از اونجا میاد، از بالای اون ابری که توی آسمونه. جیرجیرک بازیگوش گفت نه خیرم، صدا از زیر زمین میاد. آره از زیر زمین. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش داشتن با هم بگو مگو میکردن که ملخ فسقلی صداشون کرد و گفت بیاین اینجا، بیاین این توپ بیزی شکل سفید رو ببینین، صدا از توی این توپ میاد. مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش بودو بودو رفتن جلو، زور زدن به توپ کوچولوی بیزی شکل و سفید. مورچه کوچولو گفت آره صدا از توی این توپ میاد. جیرجیرک بازیگوشم گفت حق با شماست، منم دارم اون صدا رو میشنوم. ملخ فسقلی جلوتر رفت و فریاد زد تو کی هستی؟ چجوری رفتی توی این توپ؟ صدای ضعیفی از توی توپ گفت من یه کرم کوچولوام، نمیدونم چی شد که افتادم توی این توپ. چشممو که باز کردم دیدم اینجام. مورچه کوچولو، جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی بعد از اینکه حرفای کرم کوچولو رو شنیدن زدن زیر خنده. مورچه کوچولو گفت ای کرم بی حواس، چطور نفهمیدی و افتادی توی این توپ؟ جیرجیرک بازیگوش گفت یه کرم کوچولو توی یه توپ، اینجوری شد دیگه ندیده بودیم. ملک فسقلی هم همینجور که داشت میخندی گفت قیافت الان باید خیلی دیدنی باشه. همینجور که مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی داشتن به کرم کوچولوی توی توپ بیزی شکل سفید میخندیدن و خیلی کاری بدی میکردن، بله اونو مسخره میکردن، یهو یه پروانه خوشگل آبی رنگ که روی بالهاش خالهای سفید و نارنجی داشت از توی توپ اومد بیرون. پروانه آبی رنگ خالخالی اینقدر خوشگل بود که زبون مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی با دیدنش بند اومد. مورچه کوچولو از پروانه پرسید: تو کی هستی؟ جیرجیرک بازیگوش پرسید: مگه تو نگفتی که یه کرم کوچولویی؟ فسقلی هم پرسید: پس کرم کوچولو چی شد؟ پروانه آبی رنگ خالخالی خندید و به مورچه کوچولو، جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی گفت: اون کرم کوچولو خود من بودم. اون توپ سفید هم پیلم بود، پیله کرم ابریشم. حالا من از پیله اومدم بیرون و تبدیل به یه پروانه شدم. بعدم رو کرد به مورچه کوچولو و جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی و گفت: خیلی خوب بچه، حالا کی میاد بازی؟ مورچه کوچولو، جیرجیرک بازیگوش و ملخ فسقلی از تعجب به هم نگاه کردن و کلی از کارشون پشیمون شدن. عزیزای دلبندم، حتما مامان و بابا برای شما گفتن، خودتونم میدونین که مسخره کردن دیگران و خندیدن به اونا اصلا کار خوبی نیست. ببینم شما که اهل مسخره کردن دیگران نیستین. میدونستم، یعنی مطمئن بودم که شما هیچ وقت این کار زشت رو انجام نمیدین. هزاران آفرین به شما بچه های گل و باهوش و مؤدب خودم. دیگه حالا وقته لالا کردنه. خوب لالا کنین، انشالله خوابهای خوبم ببینین. تا فردا شب همین ساعت، خداحافظ همگی شما.
La la.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کویر و آب. کودکان آب را می شناسند. طراوت، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
با که خواب ندارم تو مثل ماه میتابی بهانه شب و روزم شبت بخیر اگه خوابی دلم که تنگ تو میشه دوباره مثل همیشه باز اسم تو مینویسم روی بخار و شیشه شبت بخیر اگه خوابی ولی اگر که بیداری بگو الهه نازم کدوم آهنگو میذاری دل منم که میگیره منم به گریه دوچارم فقط به فکر تو هستم شبا که خواب ندارم ولی که صبوریام تمومه چقدر فاصله داری که دیدنت آرزومه مثل چشام عزیز حتی از اون عزیزتر کاشکی تو رو ببینم برای بار آخر مثل چشام عزیز حتی از اون عزیزتر کاش که تو رو ببینم برای بار آخر برای بار آخر برای بار آخر
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو ایران سپاس فراوان از اینکه ما رو همراهی کردید در بخش دوم برنامه این شبکه رادیویی فرصت ما رو به اتمام هست دیروزنامه عنوان آخرین برنامه‌ای هست که در این لحظه تقدیم شما می‌کنیم و پیش از اون به اتفاق همکارانم هم در این بخش کاری با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شبتون به خیر باشه. خدا یار و نگهدارتون.
یک شماره روزنامه تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
دیروز نامه. داستانی به نام وظیفه شناس رو بشنوید که ایران دوره رضاخان رو به تصویر می‌کشه و نظام پلیسی دوره رضاخانی رو نقد می‌کنه.
وظیفه شناس نوشته اسلام کاظمیه.
اکبر آجان آژان محله ما بود، با یه جوب سیبیل از بناگوش در رفته، قد بلند و صورت استخونی که ابرو و پیشونیش زیر آفتاب گل کلا مخفی بود. دو تا چشم ریز ته حدقه گود افتادش زیر سایه ابرو سوسو میزد. لباسش آژانی به رنگ آبی خاکستری بود، فرنج، کمربند چرمی نگهدارنده ی هفتی رو باتون، شلوار گالیفه، پوتین ساقبند چرمی تا زیر زانو، کلاه گرد گنبدی با دو تا آفتاب گردون سرازیر که یکی روی پیشونی رو می پوشوند، اون یکی پشت گردنو. خلق الله می گفتن جیبای اکبر آجان از فشار پنجزاری ورقلنبیده است. قدم های اکبر آجان روی سینه آبرا توی محله فشار می آورد. همه ازش حساب می بردن و حریم می گرفتن. فرز بود و چابک و وظیفه شناس و بی حیا. رنگ پارچه لباس زن و بچه هاش و دستمالش که همیشه توی مشتش می گرفت و عرقش رو پاک می کرد برای اهل محله آشنا بود، چون از جنس پارچه چادری گلگلی زنای محله بود. رقیه خانم خبر میداد که توی خونه اکبر آجان از زمین تا سقف لحاف و تشک روی هم تلمبار شده. آستر و رویشونم از چلتیکه روسری زنا بود و تو همه اونا به جای پنبه پارچه تیکه تیکه شده و چادر و چارقدایی که اکبر آجان از سر زنا کشیده بود از همین جنس بود. روح اکبر آجان مثل سایه پشت سر همه ی آبرای محله قدم برمی داشت و به پر و پاشون می پیچید و اسمش مثل یه تخت سرب روی سینه ی همه سنگینی می کرد. از هر آش و عدس پلو و قیم پلو و پلو و شیرینی عروسی و حلوای عزا و خرمای خیراتی شب جمعه اکبر آجان سهمی برد، اما هیچ وقت روابط خصوصی رو با انجام وظیفه آشتی نمی داد. خیلی اتفاق افتاده بود که زنی به پشگرمی این که دیشب آش و پلویی به خونه اکبر آجا فرستاده، با چادر یا روسری از خونه در اومده بود که بودو تو خونه همسایه بچپه. حالا به دیدنی عیادتی، بعد وسط همون 10-15 قدم راه چادر و روسریش به چنگ اکبر آجان افتاده بود. هیچ سلام علیکی، معاشرتی و تعارفی باعث نمی شد که اکبر آجان این مأمور وظیفه شناس در وظیفش قصور کنه. مثل روح سرگردون پس هر کوچه‌ای، پشت هر درختی و سر هر گذری حاضر بود. زن و از قول رقیه خانم و زن بابا می گفتن اکبر آجان پیش از اینا اینجوری نبود، بعد از قتل شاگرد سید حسین قهوه‌چی خونجل چشمشو گرفته. سایه اکبر آجان تو تمام کوچه پس کوچه های محله گسترده بود، اما دزدا و شبرو از راه پشت بوم می اومدن و پشت بوم ها به هم راه داشتن و از قلمرو قدرت اون خارج بودن. تابستونا که کسی تو اتاق نمی خوابید و خلوت بود، هر 10 روز 20 روز یه بار تو محله دزدی می شد. اساس به درد بخور خونه ای رو می دزدیدن و می بردن. بعد صبح خبرش می پیچید، صابخونم شکایت می کرد. مامورای تامینات می اومدن، رد بر می داشتن و می رفتن. هر دزده‌ای که دست و پای داشت زرنگ‌ترم بود، از فردای دزدی تو میدون گمرک و دروازه قزوین پیجویی می کرد و چند تیکه اساسش رو پیدا می کرد و از دست فروشا و مالخرا می خرید. رقیه خانم بعد از هر دزدی وقتی به خونه ها می رفت حرف دزدی رو به میون می کشید و می گفت
چشم بابا قوری بشه اگه دروغ بگم، با همین دوتا چشمای خودم سماور مسوار خونه دبیرالممالک و آفتاب لگن برنجی خونه میرزا باقرخان رو که دزد برده بود رو سر بخاری اتاق اکبر جان دیدم. وقتی به اونا خیره خیره نگاه کردم زنش دست پاچه شد و گفت اینا رو داداشم واسمون سوغات آورده. اما کیه که ندونه این چیزا کار برو جرده. اکبر جان و زنش هر دوتا اهل سمنونن. سمنون سماور و آفتاب لگنش کجا بود؟
اکبر جان هیچ وقت و به هیچ وجه انجام وظیفه‌شو فراموش نمی‌کرد. حتی تو روزا و ساعتایی که سر پست نبود میگفتن به همین علت رئیس کمیسری خیلی خاطرشو میخواد و دنبال هر کار سختی اونو میفرسته. یه دفعه که عاشق عبدالحسین محسردار با اهل و عیالش جواز قم گرفته بودن تا به زیارت برن، زن میرزا حسین بزازم ویرش گرفته بود که با اونا بره و استخونی سواک کنه، ولی دیر به فکر افتاده بود. غروب روزی که شبش میرفتن برای جواز گرفتن فرصت نبود. زن میرزا حسین تجربه داشت که اگه آخر شب به دروازه برسن میشه سیبیل مأمور دروازه رو چرب کرد و رد شد. با این تجربه هم رفته بود. در غیابش از راه حرف و سخن زنا قضیه به گوش اکبر جان رسیده بود و میرزا حسین که نمیخواست ننگ رفتن زنش رو به کمیسری تحمل کنه با زحمت زیاد ماجرا رو با خود اکبر جان یه جوری حل کرده بود، ولی میگفتن قضیه براش گرون تموم شده. بعد از شبی که سوت خطر کشیدن و متفقین به کشور حمله کردن اوضاع عوض شد و نفسا از قفسا در اومدن و کله گنده ها فرار کردن. دیگه کسی اکبر آجا رو ندید. زنش هم از خونه در نمی اومد و پسر 10-12 سالش 2 روز بعد از اون قضایه اومده بود توی کوچه که با پیرهن پاره و پیشونی شکسته گریه کنان توی خونه رفته بود. بین همه ی حرفا و شایعه ها جست گریخته شنیده می شد که لوتیا گفتن
دیگه چوب خط اکبر آجا پار شده.
آره لوتی.
یکی دو بار این و اون گفتن که اکبر آجان کله سحر از خونه بیرون میره و بعد نصف شب یواشکی از پس کوچه ها تو خونش میخزه. هر شبم از یه را. کسی خبر نداشت چی میشه. یه هفته از شب خاموشی نگذشته بود که یه روز صبح خبری مثل بمب توی محله ترکید و همه برای تماشا از خونه ها بیرون زدن. از کوچه اقبال میپیچیدن و به طرف حموم میدویدن. جلوی همون از ازدحام جمعیت سوزن مینداختی فرود نمی اومد. جوونا قلاب می گرفتن و بالای دیوار می رفتن تا تماشا کنن. قول و مقال عجیبی بود. تازه واردا به هر کسی که می رسیدن سوال می کردن چی شده؟ بعد هر کسی با آب و تاب و به میل خودش قضیه رو تعریف می کرد. یه دسته بهت زده بودن. یه دسته می خندیدن. سر و صدای زنا از همه بیشتر بود که یکیشو می گفت
خاک بر سرش کنن، سزاش همین بود، هرچی بکاری درو میکنی عاقبت به سزای اعمالش رسید. از قدیم گفتن ظالم پاشو میخوره، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
بالاخره ما عباس علی جامدار همون پیدا کردیم و پرسیدیم اصل قضیه چیه. عباس علی گفت
هیچی، کله زهر که تون تاب میاتون به تابه میبینه یه نفر دراز به دراز پشت در افتاده، اما سرش یه طرف، تنش یه طرف، چراغ بادی میاره، نگاه میکنه میبینه ای بابا اکبر جانه، گوشت و گوشت سرش بریدن.
داستان وظیفه شناس نوشته ی اسلام کاظمیه رو شنیدید. این داستان طنز تلخی است که اکبر جان استعاره ای از نظام پلیسی رضاخانی و محله استعاره از ایران در دوره رضاخان است.
روزنامه خلاصه و عصاره وقایع زمان است که فضیلت و رذیلت را به صورت واقعی آنها نمایش می‌دهد. بدرود.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت